سپاسگزاریم از خانم دکتر غزاله شجاع رضوی، متخصص داخلی و فوق تخصص خون.
باز هم میگیم دل ما گرم است به حضور همراهی شما، انشاءالله فردا هم ما را همراهی میکنین. و باز میگیم تا توانی دلی به دست آور، دل شکستن هنر نمی باشد.
انشاءالله که دلتان گرم باشه، به زندگی دلتان سبز باشه و پر از رونق و پر از رونق و شاد و شادمان. انشاءالله که لحظات خوبی را سپری کرده باشین. ما هم که امروز لحظات خوبی را داشتیم با شما، حرفای خوبی هم زده شد، در خدمت شما فردا خواهد بودیم با زنده با زندگی در همین ساعت، یعنی یک ساعت قبل. خب با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما دوستای عزیز و نازنین، ایام و کامتان.
اولین درمان آسیب نخایی در جهان. حتما اصطلاح قطع نخا را بارها شنیده ایم. برای قرنها هر گونه آسیب نخایی اساساً بدون درمان بود و کسی که در هر ناحیه از نخای خود دچار آسیب می شد، تمام اندامهای پایین‌تر از محل آسیب او نیز برای همیشه از کار می افتاد. از دوران باستان پزشکان دنبال راه حل این ضایعه بودند. راه حل سلول‌های بنیادی راه حل جدید است. ابتدا روس‌ها و سپس چینی‌ها آزمایشاتی کردند که هیچ کدام موفقیت کامل نداشت. ایران اولین کشور جهان بود که در سال 1375 روش استفاده از سلول‌های شون را به عنوان راه ترمیم آسیب نخایی مطرح کرد. سلول‌های شون از سلول‌های ویژه دستگاه عصبی هستند که رشته‌های عصبی را می‌پوشاند. ایران از 1379 پروژه عملی را آغاز کرد. اولین آزمایش‌ها روی جانوران در سال 1381 انجام شد و سرانجام ایران اولین کشور جهان بود که در سال 1385 توانست این شیوه اختصاصی را در ترمیم ضایعات نخایی به طور موفقیت‌آمیز روی بیماران آزمایش کند.
روز خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
بنشین رو برویم بیا تا
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، در استودیوی خبر رادیو دری و حدوداً 25 دقیقه همراه شما خواهیم بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی عید میلاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام را به مسیحیان ایران و جهان تبریک گفتند. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی توییتری که به زبان انگلیسی منتشر شد، عید میلاد حضرت مسیح علیه السلام را به مسیحیان ایران و جهان تبریک گفتند. در این پیام آمده است سال روز میلاد پیامبر عیسی مسیح علیه السلام را به همه مسیحیان و مسلمانان جهان، به ویژه هموطنان مسیحی من تبریک می گویم. دیروز جمعه 25 دسامبر سال 2020 سال روز میلاد فرخنده حضرت عیسی مسیح علیه السلام بود. دو انفجار صبح امروز در شهر کابل دست کم 3 زخمی بر جای گذاشت. جزئیات را از همکارم عالمی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به دنبال افزایش ناامنی ها به ویژه انفجار ها در کابل پایتخت افغانستان، صبح امروز باز هم کابل شاهد انفجاری دیگر بود. این رویداد در نزدیکی حبیشمنزه در مربوطات پل سوخته از حوزه ششم امنیتی شهر کابل اتفاق افتاد. مسئولین امنیتی و مشخصا پلیس کابل ضمن تایید این رویداد میگویند که این رویداد ناشی از انفجار ماین مغناطیسی یا چسبکی بوده که بر بدنه یک موتر رنجر دولتی جاسازی شده بود. مسئولین امنیتی همچنین میگویند که در این رویداد کسی کشته نشده اما 3 تن زخمی شدند. لازم است این که همزمان با این اتفاق در مربوط حوزه ششم در غرب کابل، نقطه شمالی کابل هم شاهد ازدحام و مسدود شدن برخی از جاده ها بود که دلیل به این امر هم تیم نیروهای امنیتی افغانستان برای خونسا کردن آنچه که گفته می شود راکت های جاسازی شده بوده برای فایر بر نقاط از شهر کابل. و همین دلیل این رویداد در غرب و یکم در شمال، جدا از اینکه نگرانی را برای مردم ایجاد کرد، باعث ایجاد ترافیک بسیار سنگین شد. در عین زمان لازم به ذکر است که نیروهای دولتی و وزارت امور داخلی افغانستان میگویند که نیروهای امنیتی دفاعی در عملیاتی که در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان هم داشتند، ضرباتی را به هدف‌ها و پایگاه‌های طالبان مسلح وارد کردند. در رویدادی که در تخار اتفاق افتاده، در نتیجه کمین نظامیان افغانستان بر مسیر گروپی از طالبان به شمول یکی از سرکردگان آنها، جنگی ساعته رخ داده و در نتیجه یک تن از سرکردگان گروه طالبان با 2 تن از محافظانش در این رویداد کشته شدند. اما در کابل مشخصا با توجه به اینکه بیشتر از 2 ماه می شود که جلسات موسوم به جلسات 6.5 تحت ریاست امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان برگزار می شود و اتفاقا محوریت بحث‌های این جلسات بیشتر روی مسائل امنیتی اقتصادی و سیاسی میچرخد، دولت افغانستان و آقای صالح مشخصا به این باور هست که افزایش بمب‌گذاری ها و ترورها در افغانستان در بزرگ شهرهایی مانند کابل و دنبال آن است تا پای نیروهای امنیتی افغانستان را از سوی بزرگ کند و از سوی دیگر با متهم کردن طالبان به خاطر در این حملات، مقام های دولتی میگویند که یکی از دیگر عهد افزایش حملات اینچنینی همانا حتی به بنبست کشیدن مذاکرات صلح است. سرور دانش معاون دوم جمهوری افغانستان هم در تازه ترین اظهارات نظرش خاطر نشان ساخت که طالبان به دنبال سه هدف عمده هستند با راه اندازی چنین حملاتی: یک، ایجاد فضای رعب و وحشت و فضای ناامیدی در جامعه; دو، ایجاد حس بی‌اعتمادی و دور شدن مردم از دولت; و سوم هم ایجاد بنبست در مسیر مذاکرات صلح. با این وجود طالبان هم سخنگویشان در داخل افغانستان و چه هم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نسبت به این اظهار نظرها هر از گاهی واکنش نشان داد. به طور مثال طالبان با رد کردن مسئولیت کشتن خبرنگاران در ویژه 1.5 ماه اخیر، تعداد زیادی از این رویدادها را انکار کرده دست داشتن درشان را و به این باور هست که دولت افغانستان به خاطر جلوگیری از خروج نظامیان امریکایی از این کشور مال آن است تا رویدادهای امنیتی را بزرگ نمایی کند و آن را و کابل را خطرناکتر از همیشه جلوه دهد. البته فراموش نکنیم که در این میان آنچه که مردم عام متحمل می شوند همانا سختی های فراوان است و همین دلیل خواسته مردم افغانستان از دولت افغانستان و همچنین از گروه طالبان این است که هر چه زودتر در راستای رسیدن به توافق صلح که در گام نخست راه را برای پذیرش آتش‌بس فراگیر هموار بکند گام بردارند. کمتر از آن هم خواسته ای که مردم دارند کاهش خشونت ها هست، که حداقل انتظار این مردم این است که آنان هدف عملیات های نظامی، کشتارها و همچنین انفجارها قرار نگیرند. ادعایی که درخواست دولت افغانستان هم بارها و بارها نسبت به او تاکید کرده و خاطر نشان ساخته که نظامیان دولت افغانستان و تمامی ارگان های دولتی در راستای حمایت از حقوق مردم و حفاظت از جان آنان خودشان عهد و مسئول می داند و این گروه های تروریستی هستند که مردم را در جریان عملیات های نظامی و یا هم در سایه راه اندازی بمب‌گذاری ها و دیگر حملات تروریستی می کشند و خانواده های زیادی را در این کشور با گلیم عزا می نشانند. دیدگاه هایی که در سطح داخل افغانستان میان سیاسیون هم وجود داره مبنی بر این است که در صورت تداوم چنین وضعیت یأس و ناامیدی بر جامعه مستولی خواهد شد و به همین دلیل است که از سران دولت افغانستان تا با استفاده از هر گزینه مشروع و ممکن چه در سطح کشور، چه در سطح منطقه‌ای و همچنین در سطح بین المللی در راستای جلوگیری از افزایش ناامنی ها و کشته شدن بیرویه غیر نظامیان اقدامات عملی انجام بدن.
بله، جزئیات حمله های انفجاری امروز بود در گزارش همکارم عالمی که تقدیم شما شد. رئیس جمهور افغانستان با اشاره به نقش برخی کشورها در روند صلح افغانستان اظهار داشت که استفاده از تجربه اندونزیا برای روند صلح دولت و طالبان در این کشور مؤثر است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، همزمان با افزایش قتل‌های هدفمند در افغانستان، اشرف غنی رئیس جمهور این کشور در دیدار با یوسف کالا رئیس علمای محمدیه اندونزیا تاکید کرد که ادامه خشونت‌ها دیگر قابل تحمل نیست. وی افزود که علمای جهان اسلام بر نامشروع بودن جنگ در افغانستان اجماع دارند و برای ما نیز این خشونت‌ها که در اثر آن مردم بیگناه افغانستان آسیب می‌بینند دیگر قابل تحمل نیست. اشرف غنی نقش اندونزیا را در روند صلح افغانستان مؤثر دانست و گفت که تجربه های این کشور برای تامین صلح نه تنها برای دولت افغانستان بلکه برای طالبان که راه اعتدال را در پیش گیرند مؤثر واقع خواهد شد. حدود دو سال قبل نیز نشست سه جانبه علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا در شهر بوگور اندونزیا درباره صلح افغانستان برگزار شده بود. حزب اسلامی افغانستان در اظهارات فریب دهنده در توجیه تامین امنیت از دولت خواست مردم را مجهز به سلاح کند. با گزارش شبکه خبری طلوع نیوز، گلبدین حکمتیار روز جمعه در اظهاراتی جنجال برانگیز از دولت اشرف غنی خواست به مردم جواز حمل جنگ افزار داده شود تا از جان خود محافظت کنند. وی به بهانه اینکه دولت افغانستان در تامین امنیت ناکام بوده گفت باید مردم مسلح شوند تا از خود در برابر مخالفان دفاع کنند. اما پیش از این گلبدین حکمتیار در سفر به پاکستان تشکیل دولت موقت در افغانستان و براندازی دولت مشروع اشرف غنی را خواستار شده بود که این امر خشم مقامات و شخصیت‌های این کشور را برانگیخته بود. این اظهارات حامی طالبان و گروه تروریستی داعش در حالی است که بسیاری از اعضای حزب اسلامی که از زندان‌های افغانستان آزاد شدند، همکنون با نیروهای دولتی این کشور در حال جنگ هستند که این موضوع برخلاف تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور است. رئیس حزب اسلامی افغانستان از افرادی است که در جنگ چهار دهه افغانستان و کشتار مردم نقش مهم می‌دارد. در این لحظه دعوت میکنم با همکارم عالمی همراه باشید با بررسی مطبوعات چاپ کابل.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری. در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه 8 صبح در سرمقاله تحت عنوان مردم را ناامید نکنید چنین نوشته است: بیش از 1.5 ماه می شود که ترورهای زنجیره‌ای در ولایات مختلف کشور آغاز شده است. هدف اصلی این ترورها خبرنگاران، فعالان مدنی و چهره‌های مطرح رسانه‌ای است. با این وصف دولت تا کنون برنامه مناسبی برای مهار این ترورها ارائه نکرده است. ادامه ترورها از یک طرف و ضعف دولت در مهار آن از طرف دیگر تصویر ناامید کننده ی از آینده به دست می دهد. فعالان مدنی و رسانه‌ای این روزها خواب آرام ندارند و تصور می‌کنند که بیش از هر زمان دیگری به مرگ نزدیک‌تر شدند. متأسفانه تقبیح جهانی این ترورها هم تا کنون اثری بر تصمیم باندهای ترور و حامیان این باندها نداشته است. هشت صبح می‌افزاید: دولت باید ادبیات روشن در برابر این رویدادها اختیار کند و از کلی‌گویی و مرثیه‌خوانی محض بپرهیزد. مردم به اقدامات عملی دولت نیاز دارند. این کار ممکن نیست مگر آنکه اولا اراده مهار ترورها موجود باشد و دوما برنامه متناسب با این هدف ترتیب و اجرا شود. در غیر این صورت همان دشمنانی که دولت نسبت به رسیدن آنها به اهدافشان نگران است برنده این بازی مرگبار و خونین خواهند بود. و پاسخ سربالا به نگرانی‌های امنیتی عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: گفته‌هایی وجود دارد که قرار است این هفته مجلس نهادهای امنیتی را در پیوند به اوضاع اسفبار امنیتی به مجلس بخواهد، اما واقعیت این است که مجلس توان پرسش و اتوریته پاسخ‌خواهی را از دست داده است. ناامنی کابل مال امروز و دیروز نیست. ماهاست که ناامنی در کابل بیداد می‌کند. در روزی که مجلس به وزرای امنیتی کیلویی رأی داد، کابل شاهد چندین راکت بود. برگزاری نمایش دعوت از مسئولان امنیتی در مجلس چیزی جز آب سرد ریختن روی نگرانی‌های مردم نیست. اگر مجلس به دنبال پاسخگو کردن نهادهای امنیتی مرتبط با ناکامی‌های اخیر و افزایش قتل‌های هدفمند است، باید به معنای واقعی کلمه وزیران امنیتی را استیضاح کند. اطلاعات روز می افزاید: بیش از هر کس دیگری حکومت باید درک کند که هر گونه کوتاهی و یا ناتوانی در مهار ناامنی‌های اخیر به جایگاه و اعتبار دستگاه امنیتی لطمه زده و بی‌اعتمادی شهروندان را به حکومت بیشتر می کند. در حال حاضر پرسش شهروندان این است که چرا برغم ناامنی‌های دوامدار حکومت قادر نیست امنیت پایتخت را تأمین کند و چرا هنوز در ذهن مقام‌های امنیتی هیچ راه حلی برای ناامنی‌های مداوم کابل خطور نمی‌کند. و نگاهی میاندازیم به روزنامه راه مدنیت که در سرمقالگی تحت عنوان رابطه پاکستان با طالبان از کنترل تا مماشات چنین نوشته است. اگر پاکستان با افغانستان مشکلاتی دارد یا از ناحیه همسایه شمالی خود نگرانی دارد، بهتر است که وارد مذاکرات مستقیم یا غیر مستقیم شود و در چارچوب رهنمودهای اسناد بین الملل بر رفع اختلافات بپردازد. نه اینکه دورویی را در پیش بگیرد که به طور رسمی و غیر رسمی هم از حاکمیت دولت قانونی و هم از طالبان در افغانستان حمایت کند. در پایان راه مدنیت می افزاید، دولت ما نیز مسئول است که در نخست زمینه ها و بسترهای منازعات داخلی را بر روش های مسالمت آمیز برچیند و در قدم دوم از طریق دیپلماسی فعال و شفاف با رجوع به مجامع جهانی و نهادهای بین المللی پاکستان را به مسئولیت پذیری و انجام تعهدات بین المللی وادار کند. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
تشکر از همکارم سید محمد امین عالمی و شما شنوندگان عزیز. دعوت میکنم با ادامه این بخش و بررسی مطبوعات ایران همراه ما باشید. روزنامه قدس به نقل از حزب الله احتمال جنگ با اسرائیل وجود دارد. فاز جدید محور مقاومت از روزنامه خراسان. و سیاست روز و عنوان بر این غم جهان خون بگرید رواست. رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان وقوع جنگ با رژیم صهیونیستی را بعید ندانست و گفت احتمال جنگ با اسرائیل از روی مسئولیت پذیری و نه ایجاد رعب و وحشت در دل مردم است. با گزارش قدس آنلاین به نقل از المنار، سید هاشم صفی‌الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان اعلام کرد که معادله موجود با دشمن پاسخ متقابل است و یکی از نتایج آن ایستادن دشمن صهیونیست روی یک پا و نیم است. رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان تاکید کرد که اگر بتوان دشمن صهیونیست را در حالتی از ترس و وحشت نگه داشت، حداقل از شر جنایات فجیعش در امان میمانیم. صفی‌الدین احتمال جنگ با اسرائیل را به خاطر مسئولیت پذیری و نه از روی ایجاد رعب و وحشت در دل مردم دانست و گفت دشمن امروز به دنبال گزینه‌های دیگری برای برخورد با مقاومت و راه دیگری برای مقابله با آن است که این نشان دهنده شکست دشمن است. اگر دشمن موفق شده بود که حزب الله را از لحاظ سیاسی در داخل کشور محاصره کند، آیا او به همه این تضادها نیاز داشت؟ و همچنین در پاسخ به شایعات مطرح شده درباره مذاکرات ترسیم مرزهای دریای لبنان با رژیم صهیونیستی در راستای عادی سازی با رژیم صهیونیستی گفت که چنین ادعاهایی نادرست و بی‌پایه و اساس است. صفی‌الدین تصریح کرد هر آنچه درباره مذاکرات و ترسیم مرزهای دریایی گفته می شود برای هدف قرار دادن حزب الله است و واقعیت ندارد. وی درباره تشکیل دولت جدید لبنان نیز گفت که در دوسیه دولت حزب الله خواهان تشکیل هر چه زودتر آن است. ما تأکید کردیم که لبنان به یک دولت مؤثر نیاز دارد، زیرا زمان به نفع لبنانی ها نیست. رئیس شورای اجرایی حزب الله ادامه داد لبنان کودتاها و راه‌حل‌های تحمیلی و دیکته شده را بر نمی‌تابد. ما فقط زبان تفاهم و همکاری را می‌فهمیم و این یک حقیقت تاریخی است. جنگ اقتصادی از خارج وجود دارد، اما تا زمانی که لبنانی‌ها اجازه ندهند تأثیر روی آنها نخواهد گذاشت. هاشم صفی‌الدین افزود ما بخشی از جامعه لبنان هستیم. گزینه ما مقاومت و دفاع از این کشور است و از آن در برابر نفوذ اسرائیلی دفاع خواهیم کرد. رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان در بخش دیگری از اظهاراتش به شهادت سردار سلیمانی اشاره کرد و گفت فقدان شهید سلیمانی اگرچه خسران بزرگی برای محور مقاومت است، اما مقاومت متوقف نخواهد شد. وی گفت سردار سلیمانی با کارهایی که از خود بر جای گذاشته است و همه آنچه که ارائه کرده است در جمع ما حضور دارد و اگر امروز از اقتدار و پیروزی برخوردار هستیم به این دلیل است که وی از این نظر نسبت به کشورهای منطقه برتری بزرگی داشت. فاز جدید محور مقاومت از روزنامه خراسان. همزمان با حملات و کاروانهای اردوی آمریکا در عراق برای اولین بار گروههای فلسطینی رزمایش مشترک برگزار می‌کنند. محور مقاومت در همه مناطق آسیای غربی در آماده باشی کامل به سر می‌برد. همکنون با تشکیل اتاقهای عملیات و همچنین اقدامات نظامی و امنیتی سطح آمادگی نیروهای رزمی به شکل قابل توجهی بالا رفته است. در لبنان، سوریه، عراق، یمن و به ویژه ایران نیروها با دریافت دستورات لازم در هوشیاری کامل به سر می‌برند. در همین راستا اتاق عملیات مشترک گروه‌های فلسطینی در نوار غزه روز گذشته برای اولین بار از مانور مشترک خود خبر دادند و بیانیه‌ای در این خصوص صادر کردند. منبع یاد شده در گفتگو با روزنامه الاخبار در این خصوص به بیان برخی از دلایل این رزمایش پرداخت. به گفته وی هدف از این رزمایش مشخص کردن اهداف مرحله‌ای گروه‌های مقاومت در درگیری‌ها و جنگ‌هاست که از جمله این اهداف می‌توان بر راه‌های گسترش درگیری و سازوکارهای فشار نظامی علیه اشغالگران توافق بر سر یک پارچه‌سازی نام نبردها و اطلاعات نظامی در اتاق عملیات مشترک گروه‌های فلسطینی و مهمتر از همه تکمیل کردن مأموریت‌های نظامی با اقدام گروه‌های مقاومت فلسطینی اشاره کرد. بر این غم جهان خون بگرید رواست عنوان مطلبی از روزنامه سیاست روز. خاموشی جهان در برابر درد و رنج ملت یمن همچنان ادامه دارد، در حالی که یک مرکز حقوق بشری آمار تلفات انسانی و خسارات‌های وارد شده به یمن در 2100 روز حمله به یمن را منتشر و از شهادت 17042 فرد ملکی خبر داد. 6 سال از کشتار ملت یمن توسط ائتلاف آمریکایی سعودی و البته مقاومت همه‌جانبه ملت یمن می‌گذرد و جهان همچنان خاموش در برابر وضعیت بحرانی تحمیلی به یمن است. استمرار تجاوزات نظامی، محاصره و تحریم اقتصادی موجب شده تا 20 میلیون نفر از جمعیت 30 میلیونی یمن نیازمند کمک‌های غذایی باشند و سازمان ملل نیز به جای کمک به مردم در کنار متجاوزان قرار گرفته و اقدام به ارسال غذا و داروی فاسد به یمن می‌کنند. مقاومت یمن هم همچنان ادامه دارد و توانستن موازنه وحشت را به عرصه چشم در برابر چشم محقق سازند. در این میان مرکز حقوق بشری عین الانسانیه آمار جنایات ائتلاف سعودی در 2100 روز حمله به یمن را منتشر کرد. بر اساس گزارش شبکه المسیره تعداد شهدای ملکی در این مدت به 17042 نفر از جمله 3804 طفل و 2389 زن و تعداد مجروحان ملکی به 26355 از جمله 4128 طفل و 2801 زن رسیده است. خسارات های وارد شده به یمن بر اساس گزارش منتشر شده به شرح زیر است: تخریب و وارد کردن خسارات به زیرساخت های یمن و 9526 مرکز از جمله 15 میدان هوایی، 16 بندر، 305 ایستگاه و ژنراتور برق و 545 شبکه ارتباطی، تخریب و هدف گرفتن 2118 انبار و شبکه آبرسانی، 1974 مرکز دولتی و 4490 پل، تخریب و وارد کردن خسارت به 22913 مرکز اقتصادی، 393 کارخانه، 289 کامیون حامل سوخت، 11365 مرکز تجاری و 411 دامداری و مرغداری، نابود کردن عمدی 7229 وسیله نقلیه، 463 قایق سید، 899 انبار غذا، 393 ایستگاه سوخت، 678 بازار و 794 کامیون حامل غذا از جمله این موارد است که در این آمار رسمی به نشر رسیده. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. خداوند پشت و پناه شما.
از همراهی یک یکتون جهانی سپاس. همراه میشیم با برنامه گلبانگ غزل به مدت 10 دقیقه.
گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. بگویم ابتدا نام خدایی که بی اذنش نمی آید صدایی. همراهان همیشگی گلبانگ غزل، سلام ما را از رادیو دری پذیرا باشید. برنامه سراسر شور و ذوق و هنر که تلاش دارد به نابترین اشعار و زیباترین صداها و موسیقی ها مهمانتان کند. بنده وفا با همراهی سرکار خانم بیاد با افتخار برنامه امروز را با تصنیف زیبا با صدای عبدالحسین مختاباد بر شعر از ساعد باقری می گشاییم و آن را تقدیم می کنیم به همه کسانی که ما را برای شنیدن انتخاب کردند.
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم، شرر ریزد بی امان بدل ساکنان فلک ناله سازم. دل شیدا حلقه را شکند تا براید و راه سفر گیرد، مگر یک دم گرم و شعله فشان تا به بام جهان بال و پر گیرد. خوشا ای دل بال و پر زدنت، شعله ور شدنت در شبانگاهی، به بزم غم دیدگان تری، جان پرشرری شعله آهی. بیا ساقی تا به دست طلب گیرم از کف تو جام پی در پی، به داد دل ای قرار دلم، نو بهار دلم میرسی پس کی. چون ابر نو بهارم من، به دل شور گریه دارم من، می توانم آیا نبارم من؟
شبانگام تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازم، شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناره سازم، دل شیدا حلقه را شکند تا برای دوران سفر گیرد، مگر یک دم گرم شد فشان تا به دام جهان بار برگیرد.
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم، شرر ریزد بی امان بدل ساکنان فلک ناله سازم.
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم، شرر ریزد بی امان ساکنان فلک ناره سازم، دل شیدا حلقه را شکند تا برای دوران سفر گیرد، مگر یک دم گرم شد فشان تا به دام جهان بار برگیرد.
Thank you.
کف تو جام پی در پی به داد دل ای قرار دلم نوبهار دلم میرسی پس که چون ابر نوبهارم من به دل شور گریه دارم من میتوانم
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبا نکشد سوز آوازم شرر ریزد بی امان بدل ساکنان فلک ناله سازم. از همراهیتان در گلبانگ غزل هزار شوق بدل داریم که شوق دیدار یکی از آن جمله است. به همین امید با خدا حافظی چشم بر لحظات پیش رو میبندیم تا گل سلام دیگر بشکفد و باز هم همراهتان باشیم. خدا یار و نگهدارتان.
و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشه رسیدیم. از شما مؤمنان، از شما نمازگزاران التماس دعا داریم. با مدت نیم ساعت این برنامه تقدیم حضورتان می شود.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بستم از احسار مرحمت کنی آخر احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خدای عاشق و مهربان و مقتدر، خدایی که به دلهای همه ما نزدیک 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 است. سلام در اولین روز هفته و اولین شنبه زمستانی و سفید، اوقات ملکوتی اذان ظهر با افق کابل تقدیم شما. مهمان لحظه های معنوی شما هستیم در یک روز سرشار از خیر و برکت و تلاش. ای شفا بخش دردمندان، بندگان ناتوانت با تکرار نام پرعظمت تو در این لحظه های معنوی زنگار سیاهی و تیرگی از آینه دل می زدایند. درد بر تو عرضه می کنیم و درمان از تو می جوییم. قلب ما با ذکر نام تو آرام می گیرد و نرم می شود. ای بزرگ بخشنده مهربان بی نیاز بنده نواز. هنگام اذان ظهر امروز ساعت 10:53:59 خواهد بود. دوستای نازنین و همراه در برنامه قرار بندگی، در همین دقایق زیبا و خدایی میخواییم که سر یک موضوع را با شما باز کنیم. درباره قساوت دل موافق هستین صحبت کنیم؟ یکی چه قسمی میشه که دلها قسی میشن و از نصیبی نمیبرن. احساسات و عواطف و دلسوزی و نرمی قلب در همه یکسان نیست. یک نفر با دیدن یک منظره غم‌انگیز مثل حیوان آزاری دلش به درد می آید و حتی گریه می کنه و یک نفر خودش حیوان بی‌دفاعی را آزار می ده. یک نفر طاقت دیدن ناراحتی پدر و مادرش را نداره، یکی هم خواسته یا ناخواسته دل اونا را می شکنه و به درد می آره. اینا همگی بسته به مسائل زیادی است، مثل نوع آب و هوا، غذا، حلال بودن آن، شرایط جسمی و روانی و همین قسم شرایط محیطی، خانوادگی، نوع تربیت و روحیه والدین و اعضای خانواده و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم. ولی با این همه نقش معنویات بسیار با اهمیت است. دوستای عزیز، اصاره و حقیقت انسان قلبش است و قلب مرکز تبدیل و تحول و تغییر و دگرگونی است. هیچ انسانی دور از تغییر و تحول نیست. انسان میتونه با همت و تلاش خود را به هر صورتی که اراده کنه تغییر بده. عامل مهمی که از نظر روایات معصومین علیهم السلام باعث قساوت دل میشه گناه و معصیت است. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرمایند چشمها از عشق خشک نمیشود مگر به دلیل سنگ دلی و دلها سخت نمیشود مگر به سبب زیادی گناهان. یکی دیگه از عوامل قساوت قلب ترک یاد خداوند است. انسان به گونه‌ای است که دائما به چیزی توجه دارد. اگر کسی این توجهات را مدیریت کنه و او را به سمت معنویت و نور هدایت کنه، دلش هم به همو طرف میره. ولی اگر نفس به حال خود رها شود، خیلی زود متوجه خواهش‌های نفسانی و درونی میشه و سخت و تیره میشه. در کتاب علل الشرایع روایت قدسی آمده که خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام خطاب می‌فرماید: ای موسی، به زیادی مال شاد مشو و ذکر مرا در هر حالی وا مگذار، زیرا زیادی مال گناهان را فراموش سازد و ترک کردن ذکر من دلها را سخت می‌کند. دوستان، رفیق و همنشین در انسان تأثیر زیادی داره. حتما شما هم تجربه کردین. در آیات و روایات تأکید خاصی بر این موضوع شده و شرایط و آداب بسیاری را برای آن آوردن. در روایات اهل بیت یکی از گروه هایی که همنشینی با اونا نهی شده افراد هرزگوی تبهکار هستند. در روایتی دلیل دوری از این افراد آمده: این افراد کردارشان را نیک جلوه می دهند و دوست دارند که انسان همانند آنان شود و در امور دنیوی و آخرتی کمکی به انسان نمی کنند. نزدیک شدن به این افراد باعث جفاکاری و قساوت قلب است.
کسایی تو مسیر معنوی موفق ترند که روح لطیف دارند. از کدام چگونه ها روح لطیف کنید؟ فرمود مناجات و دعاها روح رو لطیف میکنه، بیشتر با اینو سر کار داشته باشه. بعد فرمودن اشعار معنوی هم تلطیف روح میاره.
بعض اوقات انسان یه تلطف مهربانی به یه بچه یتیم، نه به بچه خودش، یه تلطف به خانومش، یه زبون شیرینی با بچهش. همین ممکن است موجب توفیق حق تبارک و تعالی بشه و این توفیق ادامه پیدا کند، این جذبه ای از طرف حق باشد، حق تبارک و تعالی ای را جذبش کند، به مرور زمان بتواند به مقام لقا و به مقام فنا برسد.
ای کو تو فریاد من امروز شنیدی، دردیست در این سینه کم زاد جهان که همزاد جهان است.
قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری.
در قرآن حکیم تعبیری که ما از زمین و آسمون داریم به نظر به کار نمیره. ما منظورمون از زمین دنیاست. خب دنیا از دنو میاد، یعنی نزدیک. انسان دنیوی یعنی کسی که در واقع تا نوک دماغش بیشتر نمیبینه، دوراندیش نیست، طرفدار امور کوتاه مدته، اعمالش برنامه ریزی کوتاه مدت داره، دید بلند مدت نداره، نمیتونه لذاتش رو برای امور بالاتر یا لذات عمیق‌تر به تأخیر بندازه. ما وقتی میگیم عشق زمینی، خب منظورمون همین عشقای زودگذره دیگه، عشقای رنگی. این یک تعبیر به نظر شرقی است و نه لزوماً قرآنی، و فکر میکنم از شرق هم وارد مسیحیت شده. در مورد دنیا هم که خداوند نسبت به امر دیگر، امر اخروی، اون رو بسیار کوچک میشماره، در قنوتمون هم میخونیم این آیست از قرآن دیگه، ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه. خب یعنی دنیا مهمه، حالا حیات دنیا تعبیر به کار رفته، حالا لزوما نسبت به حیات آخرت، یعنی حیات که خودش ارزشمنده. پس خداوند از دنیا نمیگذره، اسلام هم نمیگذره، ما هم نباید بگذریم. بر طبق آنچه گفتم، هر چه انسان آسمانی تر لطیفتر، هر چه دنیوی تر خشنتر. از آسمان برای ما نور میاد، نور که از آب هم لطیفتره. آب میاد، آب زنده کننده ای که موجودات از اون زنده شدن. و چقدر بده که ما با همدیگه لطیف نباشیم، با همدیگه مهربان نباشیم. من منظورم لطافت در این قدرته، چون خداوند لطیفه دیگه، هو لطیف، خداوند قادر متعال. و تلاش بکنیم حذف کنیم خشونت رو از زندگیمون، از خونه هامون، از روابطمون. هر کسی باید بدون از کجا اومده، یادمونه از کجا اومدیم، از خاک یا آسمان. خدا نگهدار.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. در این مجال دل جان را تازه می کنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد محمد احمد شبیب آیات 1 تا 29 از سوره مبارکه فتح را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى.
Oh,